آره از اولش بگید که اصلا چی شد که رفتید سراغ جلبک، اینکه شما خودتون چی خوندین، بعد پی چه تحقیقات و آزمایش هایی به این رسیدین که این میتونه یه ماده غذایی خوب باشه.
من الان از اول شروع کنم بگم من فوق لیسانس رشته فیتوشیمی هستم. بعد حدود یک سال پیش
فیتوشیمی مگه از فنون کشتی نبود؟
نه یکی از شاخه های شیمیه.
آها فیتوشیمی.
بله در مورد همون شیمی گیاهی و گیاهانی که چه کاربردهایی داره و فلان.
مربوط به گیاهان میشه.
بله درسته.
فیتوشیمی.
حدود یه سال پیش تحقیق و بررسی رو درباره این جلبک شروع کردیم و حدودا 6 ماهه که ما اون مرکز رو که داشتیم تجهیز کردیم و شروع کردیم به کشت این جلبک. بعد این جلبک به خاطر این ارزش غذایی و خواص درمانی خیلی زیادی که داره یکی از کامل ترین غذاهای طبیعی به حساب میاد. پروتئین خیلی بالایی هم داره، بیشتر به خاطر این پروتئینش مورد توجه قرار میگیره. منبع پروتئین آنتی اکسیدان های طبیعی داره، انواع ویتامین ها، مواد معدنی رو داره. بعد
چیزای بعد چی داره؟ مثلا کلسترول و
جیوه ای چیزی نداره؟
چربی و
اتفاقا اینا رو از بین میبره. الان جز اثرات درمانیش هستش که برای کاهش کلسترول استفاده میشه، کاهش قند خون.
خب چجوری کشف شد اولین باری که یه نفر این جلبک رو خورد و گفت واو اتر برنن
جلبک مزه کباب میده، پروتئین داره؟
حالا مزهشو کار نداریم.
مزهش چجوریه؟
مزه جلبک
مزهش مثل مزه محصولات دریایی هست. بعد این سبزه. جلبک تازه کشف نشده. بله سبزابیه، در واقع رنگ خود جلبک سبزه، ولی حالا تیه یه سری پروسه ها میتونه آبی هم باشه. بعد این جلبک در واقع جدیدن کشف نشده، توی قرن 16 هم خیلی وقت پیش آزتکایی که ساکن دریای مکزیک بودن اون زمان از این استفاده میکردن. بعد یه زمانی این دیگه حالا فراموش شده و دریاچه ها از بین رفتن و دیگه استفاده نشده تا زمانی که ناسا در واقع اومده این تحقیق رو شروع کرده در موردش.
ولی من یه چه تو کارتونا دیده بودم ملوان زبل، فهمیدم الان جلبک اسپیرولینا میخورده.
آره اون در واقع اسپیناچ نبوده، جلبک اسپیرولینا بوده.
علکی گفتم
اسپیناچ ننوشته بوده که
شما جدی میگین؟ من علکی گفتم؟
نه شوخی کردم.
آه جفتم شوخی بود مردم عزیز، ما کاری به خوردنی ملوان نداریم. ولی چه جالب، چه جلبکیه. یعنی اگه پای این سفره‌ای باشه و این جلبک باشه، من خودم این
دست سفره ام باشه
این شعر رو من میخونم، میگم این جلبکه، این جلبکه نگاش نکن مال من مکه. خب میگفتین؟
بله این جلبک رو حالا به عنوان رنگ طبیعی استفاده میکنن تو صنایع دارویی، خوراکی، آرایشی، بهداشتی، به عنوان ماسک و توی شامپو، صابون، همه اینا استفاده
برای پوستم خوبه؟
بله خیلی خوبه، کلاژن سازی و اینا، چون آمینو اسیدهای ضروری بدنم توش داره. آمینو اسید متیونین رو که داره این باعث کلاژن سازی میشه.
خب خانم میرزایی شما الان این جلبک رو چطوری به فروش میرسونید؟ یعنی کسایی که میخوان داشته باشن این جلبک رو
نگاش نکن،
چطوری میتونن سفارش بدن؟ اصلا توی بازار هست؟ فقط اختصاصی شما دارین؟
نه تولید کننده که حالا توی کشورمون فکر کنم حدود 10 تا تولید کننده داشته.
یه چطوری خورده میشه؟ خامه؟ میپزنه؟
نه باید پخته بشه، اصلا باید حرارت ببینه.
خام
به صورت پودر و قرص هستش که مصرف میشه.
اعتیادآور که نیست.
بهتر اعتیادآور باشه چون خواص درمانی خیلی زیاد.
بعد اینا همه زیر نظر سازمان غذا و داروه؟
سازمان غذا و دارو بله مجوز میده، مجوزهای به صورت مکمل غذایی نه، ولی مجوزها به صورت مواد اولیه هستش که صنایع غذایی میتونن از این پودر جلبک استفاده بکنن توی محصولاتشون. بعد شرکت‌های دارویی آرایشی بهداشتی میتونن استفاده بکنن.
و یه مصرف کننده عادی، یه شهروند عادی مثل ماها چطوری میتونه اینو استفاده بکنه؟ یعنی بعد
از طریق سایتمون یا مثلا از طریق آدرس‌های اینترنتی که در اختیارشون قرار میگیره.
خب از کجا بدونن که آها معتبره؟
آره باید آنالیزاشون حتما ببینن. حالا مردمی که میخوان بخرن آگاهی رو داشته باشن که آزمایشگاه‌های معتبر، آزمایشگاه‌های همکار هستن، این آزمایشا رو در اختیارشون قرار بدن. از مثلا هم از لحاظ فلزات سنگین، از لحاظ پروتئینش، از لحاظ یعنی همه اینا آزمایش شده باشه و آنالیزشون در دستشون باشه.
چون یه چیزی که باب میشه در کنارش تقلبیاش هم خیلی سریع
ناباب
آره نابابا میان همینطوری آره تو بازار پخش میشن. این جلبک شما
این جلبک
یه سی تو مایه های کلروفیله آیا؟ چون کلروفیل هم به تازگی خیلی
دقیقا کلروفیل هم از همین جلبک ها استخراج میکنن.
آها خانم این واقعا این کلروفیل که میگن اینقدر خواص داره که میگن همین صبح ناشتا چند قطره توی مثلا آب بریزید و نمیدونم؟
اگه اونم به قول خودتون اگه خالص باشه یا اگه تقلبی نباشه بله.
هزار تا کلک هست.
اینش سخته چون رنگ سبز خاصی داره.
کبد از کار
به هر کسی کلیه.
دقیقاً از همین اسپیرولینا هم میتونن استخراج بکنن یا همین رنگ آبی که گفتین الان اونم فیکوسیانین هستش که یکی از رنگ دانه های اسپیرولیناست که ازش استخراج میشه و اونم یه آنتی اکسیدانی هستش که به قیمت های خیلی خیلی بالاتر فروش میره.
ولی خب دیگه هر کسی که داره این برنامه رو میشنوه اگر دوست داره جلبک آلا کلروفیل و اینها که این روزها میگن خیلی هم خوبه، خیلی مفیده، خیلی مغذیه بگیره، خیلی باید حواسش رو جمع کنه که از جای معتبر باشه بدونه که درجیه که واقعا
من اصله. خودم بیشتر یونجه میخورم،
عرق یونجه،
عرق یونجه میگیریم و بسیار هم خاصیت داره. بعد این جلبک‌ها رو کجا پرورش میدین؟ تو گلخونه؟
بله، مجتمعمون به صورت حالت گلخانه‌ای هستش، کاملا سرپوشیده است. توی استخرهایی که مثلا هر کدومشون حدود 80 متر مکعب گنجایش داره. ما فاز یکمون حدودا 8 تا از این استخرها داریم که فاز 2 و 3 هم انشالله تا آخر امسال شروع میکنیم و تجهیزش
تو استخر.
بله.
مثلا ما استخر عموم اینا رفتیم یه جلبک های تش بسته بود، اون همون جلبک اسپیرولینا
نه دیگه اونا جلبک های مهاجم
هست، اونا رو بعد پاک کنن بریزن دور. بله. اونا خطرناکه. خانم قیمت تقریبیش هم میتونیم به ما بگیم
کیلویی دونه چطوریه؟ چه نمیشه رشته ایه؟
حالا ما 100 گرمی داریم، بسته 100 گرمی 500 گرمی.
100 گرم چند؟
100 گرمی حدود 260 تومن.
260 با آنالیز و همه چی؟
بله.
زیادیشو مصرف کنیم نمیبینیم
دیگه، اون محدودیت داره، محدودیت اندازه داره. واسه کسی که فعالیت بدنیش کمه، بزرگ سالان حدود 3 تا 5 گرم روزانه، برای کسی که ورزشکاره به خاطر عضله سازی و
میسازه
عضلات
پس از پودر حداقل بهتره. خب بعد اینا سیرم میکنه آدمو یا فقط؟
اتفاقا یکی از اصلا اثراتش همینه که اشلای کاذب رو از بین میبره و باعث کاهش وزن میشه اگه قبل از غذا خورده بشه.
یعنی مثلا میشه مثلا یکی زور مثلا نون و جلبک بخوره به عنوان نهار؟
نون و جلبک
نه دیگه، اونو فکر نکنم بشه.
نه همون جلبک
رو مکمله. حالا برای پرورش اینا اگه مثلا درست کار نشه، چون تو رطوبت هم هست، مثلا ممکنه یه جلبکی بیاد به دست یه نفر برسه که این جلبکه مثلا خوب نباشه، باعث مسمومیت بشه و این حرفا پیش میاد؟
حالا این مقالاتی که حالا هستش و اینا اثرات جانبی خیلی زیادی نداره این جلبک، یعنی هیچ اثر جانبی شدیدی گزارش نشده تا حالا. ولی خب
استثنا به هر حال هست دیگه،
استثنا 100% هستش. اولا باید این قسمت‌های بهداشتیش کاملا رعایت شده باشه. الان مثلا یه سری هستن تو حالت سرباز و سرپوشیده نیست، سالوناشون دارن کشت میکنن این جلبک رو، اونا مثلا گرید خوراکی انسانی دیگه نمیشه.
اونا به حیوانات هم میشه جلبک؟
بله بله بله.
مثلا به گاوه میده گوساله، مثلا بعد یه هفته میبینی گاو شد.
آره ممکنه
بشه. چون پروتئین زیادی داره.
دیگه ناامید شدن از ما، گفتن حالا دیگه شاید.
بعد آها تو غذای مرغ هم میریزن مثلا جوجه‌ای روزه و اینا از این جلبکا؟
میتونم بریزم ولی اگه براشون صرفه اقتصادی داشته باشه.
ولی فکر کنم
بیشتر از ما این مصرف کننده های آبزیان و اینا. آبزیان هست، از سوای هست.
من با خودم تصور کردم که اگه زیاد تو مرغداری استفاده کنن مرغا ماهی میشن.
کم کم. نه اون نمیشه دیگه.
بله خب ببخشیده.
چه سوالای خوبی واقعا به جا، باعث افزایش آگاهی همه دوستانی که شنوندن شد. دست درد نکنه که سوالای خوبی میپرسی.
بله دیگه.
عالی شد.
دیگه سوالی نداریم.
بله وقتی هم نداریم.
راجع به جلبک اسپیرولینا تحقیق کنید و از مرکز معتبر میتونید این پروتئین خیلی قوی رو
که گیاهی کنید. هم هست. گیاهی دیگه میشه گفت پروتئین گیاهی دیگه.
بله درست.
که ارگانیکه. تهیه بکنید و مصرف بکنید، ان شاء الله که خوب باشه دیگه، ولی تحقیق بکنید قبلش.
بله.
کاری نداری شما.
شما لهجهتون
ممنون لطف کردید.
اورگانیک.
اورگانیک.
بله خیلی ممنون.
لطف کردید.
خدا نگهدار. خداحافظ. یادتون نره حمایت از کسب و کارهای کوچیک اقتصادمون رو رونق میده، اما حمایت هم نباید چشم و گوش بسته باشه. اگه میخواید به کسی معرفیشون کنید یا اگه میخواید ازشون خرید کنید یا از خدماتشون استفاده کنید، حتما با تحقیق و سنجیدن همه جوانب این کارو بکنید و هر جوری که میتونید از درستی و صداقت و راستیشون مطمئن بشید، بعد پولو واریز کنید. خداحافظ.
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما شنوندگان رادیو جوان، من رضا ساکی هستم، اینجا آب خاک زندگیه و شما یک برنامه محیط زیستی رو میشنوید. در سراسر جهان امروز 1 میلیون گونه جانوری تو خطر انقراضن. 1 میلیون گونه جانوری در سراسر جهان دارن از بین میرن. 27% پستاندارن، 41% دوزیستن، 37% آبزیان و 21% خزندگانن. یکی از اتفاقات بدی که داره برای جهان میفته همین از دست رفتن گونه های جانوریه. حالا شما گونه های گیاهی رو هم باید کنار این اضافه بکنید. چقدر درختانمون و گیاهانمون در خطر انقراضن. فشار روی گونه های جانوری و گیاهی هست. رشد جمعیت و گسترده شدن فعالیت های انسانی به ویژه کشاورزی و باغداری باعث شده که محیط زیست این جانوران محدود بشه و اینا تحت فشار قرار بگیرن. فعالیت‌های صنعتی معدنی، عرض به خدمتتون که فعالیت‌های مربوط به گردشگری و تغییرات اقلیم رو شما به این اضافه بکنید. یعنی دخالت‌های بشری و بعد پیامد اون که میشه تغییر اقلیم و بعد اینکه ما این گونه‌ها رو از دست میدیم. یعنی می‌خوام به شما بگم یه اتفاقی که داره در سطح دنیا می‌افته و ما هم درگیرش هستیم و به خاطر اینکه اقلیممون خشک و نیمه خشکه بیشتر از همه جا، بیشتر از خیلی از جاها میتونیم خیلی زود دچار تنش بشیم و آثار این رو درک بکنیم. خب ما گونه هایی داریم در کشورمون مثل سمندر امپراتور یا سمندر لرستانی، مثل همین یوز پلنگ آسیایی که اینا در خطر انقراضن، یا گونه هایی دارین که در واقع وضعیتشون وضعیت نگران کننده ایه، مثل مرال، مثل خرس قهوه‌ای، مثل پلنگ ایرانی و خیلی از گلها و گیاهان و درختانمون، مثل کل مجموعه هیرکانی. یعنی کلن شما بومسازگان هیرکانی رو با همه گلها و گیاهان و درختان و جانورانش در معرض خطر و انقراض میتونی تصور بکنی، با همه فعالیت هایی که متاسفانه اونجا وجود داره و آتش سوزی هایی که مزید بر علت شده. این از دست رفتن گونه های جانوری و گیاهی هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت بر زندگی خود ما آدم ها تاثیر میذاره. یعنی اولین کسی که شاید ضرر بکنه خود ما آدم ها هستیم، ولی متاسفانه گوش نمیدیم، عمل نمی کنیم و اصلا به فکر این گونه های جانوری نیستیم. اگر کتاب بهار خاموش رو حوصله بکنید بخونید، از ریچل کارسون که در 1969 نوشته شده، در 1962 نوشته شده و در مورد کشاورزی بیرویه و سمپاشی بیرویه است، کتابی که دنیا رو تکون میده، کتابی که مدتی ممنوع و محدود میشه اما پارادایم هایی رو در ایالات متحده آمریکا عوض میکنه. این که سمپاشی بیرویه و کشاورزی بیرویه چطور میتونه محیط زیست و اقتصاد و بعد زندگی اجتماعی ما آدم ها رو تحت تاثیر قرار بده. خیلی از کشورهای دنیا از کتاب کارسون درس عبرت گرفتن و مبانی خودشون رو عوض کردن، خیلی هم درس عبرت نگرفتن و همچنان بر همون ایده های قبلیشون پافشاری میکنن و در به همون پاشنه میچرخه. ولی به نظر میرسه که شرایط امروز ایران و تنش های آبیمون و مسئله انرژیمون دیگه کاملا برای ما مشخص کرده سال هاست که نیاز به ایده های جدید داریم و باید کارهایی بکنیم که بتونیم در فلات ایران زندگی بکنیم. ریزگردها، مسئله ناترازی انرژی، مسئله کمبود آب و هدر رفت آب از اون چیزایی که اگه شما کتاب بهار خاموش رو بخونید خیلی همزادپنداری میکنید با موضوعاتی که داره اونجا بیان میکنه. در کنار اون خوندن رمان خوشه های خشم رو هم بهتون پیشنهاد میکنم. اگر تا حالا خوشه های خشم رو از جان اشتان بک نخوندید حتما سراغش برید. کتابیه که مهمه که ما ایرانی ها مطالعهش بکنیم، به ویژه در روزگاری که الان هستیم، که چگونه از دست رفتن طبیعت و محیط زیست و منابعمون میتونه باعث آوارگی بشه. خیلی ازتون سپاسگزارم که آب خاک زندگی رو میشنوید و همیشه شاد و همیشه تندرست باشید.
میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو، میبینم دهان های با حقد و غضب پوشیده شده و دندان های با غیظ به هم فشرده شده رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستند. چه بکنم اگه کسی نمیبینه؟
روز بصیرت
در حوادث فتنه‌گون شناخت عرصه دشواره، شناخت اطراف قصه دشواره، شناخت مهاجم و مدافع، ظالم و مظلوم، دشمن و دوست دشواره. بایستی گره‌گشایی کرد، بایستی حقیقت رو باز کرد، گره‌های ذهنی رو باید باز کرد و این تبیین لازم داره. نقش نخبگان و خواص و اینها هم این است که این بصیرت رو نه فقط در خودشون، در دیگران به وجود بیارن. عصا بگید، روشن بگید، مبین بگید، اون چرا که میفهمید. هیچ انتظار نیست، حق هم نیست که انتظار باشه که کسی برخلاف فهمیده خودش حق بزنه، اما اونی که فهمیدید رو بگید. سعی هم بکنید که اون چرا که فهمیدید درست باشه.
در تاریخ هر ملت روزهای مهمی وجود دارد که تأثیر بسزایی در سرنوشت آنها داشته. روزهایی با حوادث تلخ و شیرین که گاهی باعث افتخار آن ملت و گاهی مایه ذلت و سرفکندگی است. 29 اسفند ماه روزی با شکوه برای ایران بود. روزی که بزرگترین صنعت این کشور یعنی نفت ملی شد. 22 بهمن برای همه آشناست. یا 3 خرداد فتح شهری که نباید از خاک ایران جدا می شد. ایمان، وحدت و حضور در صحنه بود که این روزها را رقم زد. مردم با او عهد بستند که یادگار او را تا ابد حفظ کنند. این همان نیرویی بود که پس از 20 سال از بدرود با امام انقلاب به یاری مردم ایران آمد تا بزرگترین هجمه از سوی دشمنان را دفع کند و فتنه ای را که به نیرنگ ساخته بودند بیرنگ نماید. شاکری، کارشناس مسائل سیاسی.
نکته من به نظر من برمیگرده به این که ما یک پدیده بزرگ رو که یه آزمونی برای مردم ما بود، ما اون رو پشت سر گذاشتیم، عبور کردیم. خیلی از کشورهایی که در اطراف ما هستن، اینها که در معرض انقلابات رنگین قرار گرفتن، دچار استحاله شدن، دچار فروپاشی شدن و تن دادن به اون فشارهای بیرونی که وجود داشت. در مورد کشور ما، ما برخلاف تمام تحلیل هایی رو که استراتژیست های آمریکایی داشتن و با تمام علوم جامعه شناسی، علوم سیاسی، علوم مدیریتی رو که اونها باش سر و کار داشتن، با آزمون های مختلفی رو که میتونستن به کار ببرن، با همه اون عقبه علمی رو که به کار گرفتن، با این حال نتونستن در مقابل تصمیم ملت ما این تصمیم رو به سمت و سوی خودشون هدایت کنن، مدیریت کنن و اون نتیجه ای رو که میخوان بگیرن. و این برمیگرده به این که ما از یک عقبه ای برخوردار هستیم. ما یک ملتی هستیم که قرنها در انتظار حکومت اسلامی بودیم.
خرداد سال 1388، زمانی که در 20 سال وداع ملت ایران با رهبرشان به گونه‌ای بی سابقه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و رکوردی کم نظیر از مشارکت سیاسی در دنیا را رقم زدند، دشمنان قسم خورده انقلاب و ایران اسلامی با عزمی راسخ خواستند که شیرینی این جشن ملی را در کام ملت تلخ کنند و فرصت بزرگی را که برای دفع تحریم ها فراهم آمده بود به تهدیدی تازه مبدل کنند. دکتر رجبی دوانی، استاد دانشگاه.
بعد از جنگ تحمیلی، جنگ سخت، دشمن برنامه‌ریزی بسیار حساب شده ای رو در قالب جنگ نرم برای جدایی افکندن بین مردم و ولایت و بین این اعتقاد عمیقی که مردم دارند با ولایت فقیه پیشه کرد و تلاش‌های فراوانی رو انجام داد و در حقیقت با انتخابات 1388 می‌خواست نتیجه 20 سال توطئه چینی خودش رو به دست آورد، که البته در این 20 سال با برخی از چهره‌های استحاله شده از اینها هم استفاده کرد، اینها رو با خودش همراه و همگام کرد. در حقیقت یک ائتلاف و اتحادی بین دشمنان قسم خورده مستکبر انقلاب و خائنین داخلی، افراد استحاله شده‌ای که حالا پشت به ارزش‌های دینی و انقلابی کرده بودند، پدید آمد و تمام صاحبان رذیلت ها دست به دست هم دادن تا به بهانه انتخابات بتونند این نظام مقدس رو به یک چالش عظیمی بکشانن و نهایتا از پای در بیارن.
بیگانگان به بهانه تقلب در نتیجه انتخابات شعله فتنه را بیشتر کردند. فتنه ای که هرچند به طور گسسته اما به طول نزدیک به 7 ماه ادامه داشت و عاملان آن با مناسبت سازی و عملیات روانی سنگین آن را تا مرز فلج کردن کشور در همه امور و شؤون پیش بردند. مقدم فر کارشناس مسائل سیاسی.
ببینید این نوع هدیه همونطور که حضرت آقا هم فرمودن جنگ نرم بود. شما وقتی جنگ نرم رو ملاحظه میکنید در مفهوم شناسی جنگ نرم، در شناسای ابعاد او، نقاط آماج و اهداف او، مخاطبین او، همین ها رو که میبینید و الگوهای عملی و اجرایی که اینا تجربه کردن، دستور عملهای 198، دستور عملیاتی جناب جینشا و همه اینها رو که ملاحظه میکنیم، تئوری عملیات ها گذشته، تجربه ها تاریخ، میبینیم که این در این مدل، در این فتنه و در این جنگ نرم فرایندی در کار هست، اتفاقاتی پی در پی باید رخ بده. در این فرایند یک هدف میانی هست، یک هدف نهایی. هدف نهایی براندازی و تغییر ساختار سیاسی کشور در مدل زنگ نرم. هدف میانی چیه برای رسیدن به اون هدف نهایی؟ هدف میانی اینه که شما در جنگ نرم دشمن بتونه یک فریب بزرگ ایجاد کنه با تکنیک ها، روش ها، ابزار رسانه و همه ی ابزار، کشت سازی، مدل سازی با اینها بتونه نهایتاً در افکار و عقاید و احساسات مردم تأثیر بذاره.
اما این بار هم با تمامی نرمی و ظرافت این تیر زهرآگین فتنه هم به خطا رفت، به همان دلیل که قبلا هم ناکام مانده بود. آنها هنوز مردم ایران را خوب نشناخته بودند.
وای عزیزم دل زینب، وای عزیزم دل
این مردم سالها به برکت انقلاب با شکوه ترین عزاداری ها را برای شخصیتی والا همچون امام حسین و واقعی عظیم مثل عاشورا برگزار کرده بودند. حالا حتی که حرمت دشمن در این روز تیر خطایی بود که به چشم خودش برگشت. مقدم فر، کارشناس سیاسی.
اما این روزی که مردم همه داغدار و عزادار سیدوش